أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا فرموده بودند تصرف در کلمه یقین علا کل تقدیرین لازم هست. صاحب کفایه و بسیاری از بزرگان در مقام جواب از فرمایش مرحوم شیخ برآمدن و خلاصه اون فرمایششان این بود که اگر یقین لحاظ بشود به نحو موضوعیت و بالاستقلال، در این صورت اگر حکمی بر او مترتب بشود قهرن در مواردی که یقین موضوعیت دارد این چنین است. ولیکن اگر یقین را ما به عنوان فانی و مرآت قرار بدیم که مرآت قرار بگیرد برای اون مفهوم کلی، اگر این چنین باشد در این صورت حکم در حقیقت مال اون به اصطلاح مرحوم شیخ زودطریق است، حکم مال اون مرئی است، چون مرآت فانی است در مرئی در این نظر دوم. ولذا در اینجا هیچ نیازی به این که ما تصرف در کلمه یقین کنیم به یکی از انواع تصرفات مجازیه نداریم. حتی در این اعتبار و لحاظ نیازی به عنوان کنایه هم وجود ندارد. این حاصل فرمایشی بود که صاحب کفایه و بعضی از اکابر در رد فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرمودند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند ما بخواهیم حق در مقام را بیان کنیم باید اموری را به عنوان مقدمه ذکر کنیم. و ایشان می فرماید ما درباره کلمه یقین تارتن باید در مفهوم یقین بحث کنیم و اخرى در مصداق یقین، بعد نتیجه بگیریم در محل بحثمان که چه باید گفت. در باب مفهوم یقین می فرماید مثل سایر مفاهیم، شما هر مفهومی را که در نظر بگیرید دو جور قابل لحاظ هست. تارتن به لحاظ استقلالی، مثل اینکه شما مثلا مفهوم کلمه من را که برای چند معنا هست یا برای یک معناست بقیه معانی بلغرینه هست، علی اختلافی که در مقامه، یا با برای کل چند معنا هست، این حروفی که دارای معانی خاصی هستند، یا مثلا افعال همینطور، مصادر بنابر مشهور که میگن مبدا هست، یا در باب مشتقات همینجور. شما به همه اینها تارتن به مفاهیم اینها به عنوان اینکه یکی از مفاهیم هست لحاظ میکنید و مورد نظر قرار میدید. پس کلمه یقین هم جدای از این الفاظ دیگر نیست که گاهی ممکن است لحاظ کنید یقین را به عنوان اینکه مفهوم الیقین مازا، این مفهوم در مقابل سایر مفاهیم چه معنایی دارد. خب مرجع هم قهرن کتاب عرف لغت و محاورات عرفیه هست. این یک مرتبه. در اینجا می‌فرمایند در این مرحله از مفهومیت احکامی که مربوط به مفهوم هست که می‌شود قهرن ما میگیم موضوع له کلمه یقین چیست. این موضوع له را از کتاب لغت و محاورات عرفیه به دست میاریم. این یک مرتبه است که ما در مفهوم یقین بحث میکنیم و اخرى برای ما مفهوم یقین مشخص است و مفهوم یقین برای ما معین شده است، میدانیم معنای او چیست، حالا داریم استعمال میکنیم. در موارد استعمال به عنوان فانیه در مطابق لحاظ میشود. لذا تعبیر میکنن در این مرحله دوم که به اصطلاح باز هم نظر به مفهوم یقین دارید، ولی نه به معنای این که میخواید مثل کتاب لغت معنای کلمه یقین را احراز کنید. این مقصود شما نیست، بلکه احراز شده است معنای یقین، حالا میخواید این را استعمال کنید در موارد خودش، که لذا در لحاظ دوم به عنوان فانیه در مطابق لحاظ میشود مفهوم. خب معلوم است فنای در مطابق بعد از فراغ از تعیین مفهوم و معنای این کلمه است. برای تا معنای کلمه را ندانید، فنای در مطابقش معنا ندارد برای شما. این مرحله دوم. خب که تعبیر می شود از این به یقین به حمل شایع، یعنی یقینی که وجود پیدا کرده است در عالم خارج، و یقین چون از صفات نفسانیه است، وجود او در خارج یعنی در افق نفس، این معنای او، نه اینکه وجود خارجی مثل سنگ و درخت و کوه و دریا یک مصداقی هم به نام یقین ما در خارج داشته باشیم. مصداق یقین در افق نفس انسان هست. حالا در مرحله حکم، لذا می فرمایند در این مرحله اون چه که مناسب یقین است بحث می شود، که مناسب یقین در این مرحله چیست؟ اینی که ما بحث کنیم از ماهیت او، که آیا از جواهر هست یا از اعراض است. اگر از اعراض است، از کدوم نوع از اعراض خواهد بود، که مشهور میگن کیف نفسانی است. حالا در مرحله حکم بر این یقین، در این یقینی که بحث مصداق هست، در مقام حکم بر یقینی که مصداق هست، یعنی پای وجود به میان آمده است، کاری فقط به مفهوم، به ما و به مفهوم نداریم. در اینجا تارتن این یقین موجود، یقینی که صفت نفسانی است و وجود پیدا کرده است، باز دو جور قابل لحاظ هست در مقام ترتیب حکم بر او. تارتن ملحوظ است به استقلال، مثل این که شما همون یقینی را که در افق نفس هست در نظر میگیرید، میگید این یقین معنای او چیست، مفهوم او چیست. و اخرى ملحوظ است به تبع، پس یقین ملحوظ به لحاظ فانی در مطابق دو جور هست. فانی در مطابق هست که همون یقین به حمل شایع که از کیفیات نفسانی است، همین تارتن باز به نحو فنا و ملحوظ به لحاظ استقلالی فنا هست، اما فانی است به نحوی که باز ملحوظ می شود در عین حال این که این وجود او را فانی در نظر می گیرید، ملحوظ است به لحاظ استقلالی. تعبیر می کنند به این که تارتن در مقام حکم ملحوظ می شود به استقلال، همونجوری که در فرض اول که معنای یقین را وقتی می‌خواستیم تحصیل کنیم، به یقینی که در صدد احراز معنای او هستیم به چه عنوان نگاه می‌کنید؟ به لحاظ استقلالی نگاه می‌کنید، بگید این کلمه معنای او چیست. چطور وقتی تعیین معنا می‌کنید کلمه یقین ملحوظ است به استقلال، حالا هم که به عنوان یک وصف موجود در افق نفس شما هست، هم می‌شود در این حالی که در این فرض یقین فانی است در چی؟ در این به اصطلاح مفنیان فیهش عبارت است از وجود، ولیکن همینجا هم باز وجود را می شود به نحو استقلال لحاظ کرد یا به نحو فنا. لذا می فهمد تارتن به عنوان استقلال در نظر گرفته می شود، همون جوری که در فرض اول که تعیین معنا مقصود ما بود به لحاظ استقلالی لحاظ می شود. و اخرى ملحوظ است به تبع و به نحو مرآتیت برای مطابق خودش. اینجا در فرض دوم اینجوری بود، در حمل شایع یقین را شما به نحو فنا و فانی در مطابق در نظر میگیرید. حالا سوال ما این است، آیا در این مرحله مفهوم یقین می شود از وجوه متعلق باشد، یا اینکه مفهوم یقین از وجوه متعلق نیست؟ یقین تعلق گرفته است به طهارت، شما بگید یقین فانیست در طهارت، این صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که کجا طهارت یکی از وجوه او و یکی از عناوینی که برای او به کار میتوانیم ببریم عنوان یقین است. میتونیم بگیم یقین طهارت، طهارت یقین است یا یقین طهارت است؟ گفته نمیشود. بله طهارت متیقن است، طهارت متیقن است، متیقن است، معلوم است. دقت دارین، معلومیت، متیقنیت، اینا از وجوه و عناوینی است که برای طهارت میتوانیم به کار ببریم. گاهی از اوقات میگیم آقا طهارت، گاهی میگیم معلوم شما، اگر معلوم شما طهارت باشد، میگیم متیقن شما، اگر متیقن شما طهارت باشد، ولی گفته میشود یقین شما و منظور طهارت باشد. خیر، چرا؟ چون یقین شما درست است، گفته میشود یقین شما، ولی یقین شما یعنی همون صفت نفسانی شما، نه اینکه یقین یعنی متیقن شما. لذا میفهمند وقتی که ما به نحو المرآتیت به یقین موجود در افق نفس در نظر میگیریم، این مرآت برای چیست؟ برای مطابق خودش است، نه اینکه مرآت باشد برای شیئی که این هیچ مطابقیتی برای او ندارد. خب واضح است که اون صفت نفسانی مطابق یقین هست. میشود بگیم یقین فانی در این صفت نفسانیه ما شده است، یعنی کیف نفسانی ما مفنیون فیه عنوان یقین باشد، این درسته. ولی متعلق او که عبارت است از طهارت، چون از اوصاف تعلقیه است، متعلق او که عبارت از طهارت است، آیا به اونم گفته میشود یقین؟ خیر. به اون گفته میشود علم؟ خیر. او معلوم است، او متیقن است. متیقن به هر حال میشود بگیم شما طهارت، یا بگید معلوم، یا بگید متیقن. متیقن و معلوم فانی در اون طهارت، در این فرض مثال ما هست، که ما که در سایر موارد علمم هر علمی به شیئی که پیدا شد، اون معلوم یک عنوان آخر عامی است برای اون چیزی که علم به او تعلق گرفته است. به طور کلی شما هر رقم علمی که پیدا کنید در خارج، دقت دارین، اون معلوم مثلا حیات زید باشد، از اعراض باشد، یا از جواهر باشد، یا شیء دیگری غیر از این دو، حتی امور اعتباریه، اگر علم به اونها پیدا کردید، یک عنوان عامی برای اینا هم هست، عنوان معلومون، عنوان متیقنون. این عناوین از عناوین عامی هست که به متعلق اطلاق می شود و فانی در متعلق است، ولی یقین یا علم اطلاق بر اونها نخواهد شد، چون عنوان یقین فانی در طهارت نیست، فانی در حیات زید نیست، فانی در به هر حال آمدن فلان شخص نیست و امثال ذلک. بله مفهوم متیقن تارتن به عنوان یک مفهوم عنوانی ملاحظه می شود که لحاظ استقلالی خود متیقن است، چون هر عنوانی از این از قبیل این عناوین دو جور قابل لحاظ است. یکی لحاظ استقلالی، میگم آقا متیقن فرض کن چه صیغه ایست، اینجا لحاظ استقلالی شده است، ماده او چیست، یا این آیا متحد است با مبدع یا نیست. در این جور بحثا و این جور احکام متیقن ملحوظ است به لحاظ استقلالی، و اخرى گفته میشود متیقن و منظور شما اون چیزی است که وصف یقین به او تعلق گرفته است. او میشه چی؟ اگر یقین به طهارت دارید، متیقن عنوان است برای همون طهارت. اگر یقین به حیات زید دارید، عنوان متیقن فانی در حیات زید است و وجه حیات زید است و عنوان برای اوست. اینم به اصطلاح تقسیم دوم. حالا این مقدمه رو داشته باشید. لقائل ان یقول، ما معزی از موارد مصدر به معنای فاعل داریم، که ما اینکه مصدر به معنای مفعول داریم. شما میفرمایید اطلاق یقین برای متیقن که مثلا طهارت است صحیح نیست، یا اطلاق یقین به معنای متیقن نیست چون فانی در متیقن نیست. یقین یا فانی یا به لحاظ استقلالی ملحوظ است که در اینجا اصلا بحث فنا نیست. اگر فناء یقین به عنوان فناء مفهومی باشد که فرض اول بود، فناء مصداقی باشد که فرض دوم بود، در هیچ کدومی از اینها بحث متیقن به میان نیامد. پس یقین گفته بشود، متیقن اراده شود، چه یقین ملحوظ به لحاظ استقلالی چه ملحوظ به لحاظ عالی، در هیچ کدوم از اینها گفتن یقین و اراده متیقن صحیح نشد تا اینجا. خب ممکن است کسی سوال کند، ما مگر مصدر به معنای فاعل یا به معنای مفعول نداریم؟ مصدر به معنای فاعل داریم، مصدر به معنای مفعول داریم. ضرب گفته بشود مضروبیت قصد بشود، ضرب گفته بشود ضارب قصد بشود، این را که داریم. اینجا هم یقین گفته بشود و متیقن اراده شود، چه اشکالی دارد؟ این عبارت مرحوم شیخ در واقع دخل مقدر هست. اون دخل مقدر و اشکال مقدر این است که شما بناً علی هذا ذکر یقین و اراده متیقن را صحیح ندانستین تا اینجا، چون در این تقسیماتی که کردین یا یقین ملحوظ است به لحاظ عالی یا به لحاظ استقلالی. در هر یک از این دو یا مفهوم یقین مراد است یا مصداق یقین مراد است. در این چهارتا هیچ کدومش یقین به معنای متیقن نیامد، نه فانی در متیقن است، نه به معنای متیقن است، نه وجه و عنوان برای متیقن. سرش هم یکی، در مواردی که لحاظ یقین چه مفهومن چه مصداقن لحاظ استقلالی ملحوظ باشد، یقین به لحاظ استقلالی لحاظ بشود، اینجا که واضح است که خود یقین منظور است، غیر یقین منظور نیست، چون لحاظ استقلالی کردید به یقین. اونجایی که بحث لحاظ تبعی و فنا به میان آمد، اگر در باب مفاهیم باشد که شما مفهوم یقین را فانی در شیء بدانید، اونجا بیان شد که نه در این لحاظ و نه در اونجایی که به عنوان وصف موجوده در افق نفس یقین را فانی در شیء بدانید. گفتید مفنیون فیه غیر از مطابق یقین چیزی دیگری نیست، معلوم شد؟ خب پس بنابراین شما جایی نگذاشتید که یقین گفته بشود و متیقن اراده شود. با اینکه مصدر مبنی للمفعول داریم، که ما بینید که مصدر مبنی للفاعل هم داریم، ذکر به گفته بشود ذاکر گفته اراده شود، عدل گفته بشود مثل زیدون عدلون، در مقام مبالغه در عادلیت گفته بشود زیدون عدلون، نگید عادلون، اصلا عدل شد بالاتر از مبدأ عدالت شده است، مثل که مشهور. یا در مثلا ذکر مصدر و مراد مصدر مبنی للمفعول این مراد باشد، یعنی بناء مصدر برای این است که اراده مفعول بشود درش، که ضرب گفته بشود و مضروب مراد باشد، این هم ما در استعمالات زیاد داریم. چطور شما گفتن یقین و اراده متیقن را صحیح نمیدانید؟ این اشکال. این را جواب میده مرحوم شیخ، جواب او این است که میفرمایند این مسئله ذکر مصدر مبنی للفاعل یا ذکر مصدر مبنی للمفعول ربطی به صدق مصدر بر ما یصدق علیه عنوان فاعل یا ما یصدق علیه عنوان مفعول ندارد. یه وقت ایست اینه که مصدر گفته می شود معنای فاعلیت در نظر می گیرید، این اشکال ندارد. مصدر گفته می شود معنای مفعولیت در نظر می گیرید، این اشکالی ندارد. ولی مصدر گفته بشود و مصداق مفعول یا مصداق فاعل اراده بشود، اینه نداریم. شما خلط نکنید بین ذکر مصدر و اراده فاعل یا اراده مفعول، یا ذکر مصدر و صدق این مصدر با ما یصدق علیه الفاعل. مثلا عنوان فاعلیت بر زید اطلاق می شود، زیدون عدلون یعنی عادلون، اطلاق مصدر شده است و عنوان عادل قصد شده است، مصداق عادل زید است، می توانیم بگیم که عدل زید است، زید که عادل نیست، یعنی مصداق عادل زید است، مصداق عادل نمیخوایم بگیم، یعنی زید عادل است، اون چه که مصداق عادل است زیده، مصداق عادل زید است. آیا بر مصداق عادل که زید است عدلون مصدر را اطلاق میکنیم بگیم زیدون عدلون به این معنا که یعنی مصداق عدل زید است به این معنا صحیح نیست. برای مبالغه که گفته میشود این اون یک تجوزه، بحث مجازیت نیست، ما به نحو استعمال حقیقی داریم میگیم. به استعمال حقیقی زید عدل نیست، زید مصداق عدل نیست، زید مصداق عادل هست، ذاتون له العدل، نه اینکه عدل به تنهایی. عدل تنهایی مفهومی است از مفاهیم، او رو مفهوم عرضی هم هست، این مفهوم عرضی مصداقش که نمیشه جوهر باشد، دقت فرمودین آقا چرا؟ و همچنین در بحث اسم مفعول، مصداق مفعول غیر از مفعولیت است، در مثل زیدون عدلون عادلیت مراد است، نه اینکه مصداق به معنای وجود خارجی عدل عبارت باشد از زید که از جواهر هست، این گفتنی نیست. پس بنابراین علاوه شما بحث ذکر مصدر و اراده فاعل یا اراده مفعول را با ذکر مصدر و انطباق مصدر بر فاعل یا مفعول که مصدر وجهی از وجوه اون فاعل یا مفعول باشد، این دوتا را با هم خلط نکنید. و منشأ این در حقیقت اشتباه و این اعتراض و یا اشکال در حقیقت خلط بین مصداق و به اصطلاح مفهوم هست. شما اونجایی را که اطلاق می شود معنای فاعلیت یا مفعولیت مراد است، مصدر گفته بشود فاعلیت قصد بشود، مصدر گفته بشود مفعولیت اراده، این اشکال ندارد. ولی مصدر گفته بشود مصداق فاعل که زید و عمرو بکرند، مصدر گفته بشود مصداق مفعول که زید و عمرو بکرند، این قصد بشود، این رو میفهمن صحیح نیست. لذا میفهمن ضرب به معنای ضاربیت درست است، به معنای مضروبیت درست است. اراده یقین و اراده متیقنیت یا متیقنیت، این اشکال ندارد، این مثل از قبیل گفتن ضرب است و اراده ضارب یا مضروب. ولی یقین گفته بشود و اراده خود متیقن، ضرب گفته بشود و اراده ذات که زید هست، ضرب گفته بشود اراده ذات که امر است، اول به معنای مصداق فاعل، دوم به معنای مصداق مفعول، این را قبول نداری. پس فرق شد بین اون چیزی را که در باب مصدر مبنی للفاعل او مبنی للمفعول گفته می شود و بین اون چرا که ما در اینجا ادعا کردیم. این یک اشکال که در تقدیر است و جواب از اشکال داده شد به بیانی که عرض شد. اشکال دوم این است که مگر ما در صرف، در نحو و صرف به نحو مفصل بنابر مسلک مشهور که مصدر را مبدا مشتقات می دانند نشنیدیم و نخوانده اید و نخوانده ایم که مشتق و مبدع با هم متحدن، اتحاد لا متحصل با متحصل، نحوه اتحاد مصدر با مشتقات به نحوه اتحاد لا متحصل با متحصل است. یعنی چی اتحاد لا متحصل با متحصل؟ چطور؟ مصدر که متحصله، ضرب، ضرب که متحصله، ضرب مصدر مگه نیست؟ تعیین اینا که هیچ کدومشون خارجیت ندارد، اینا همه بحث مشتقات هم میکنید در ذهنه. شما چیزی که در خارج دارید عنوان ضارب برای موجود خارجی، ولی اون عنوان غیر از معنون چیز دیگه ای نیست، اونجا فانیه. خب ما در جایی که بحث مشتقات میکنیم به نظر استقلالی به مشتقات نگاه میکنیم، نه به نظر عالی و فانی در موجودات خارجیه. اینجا چجوری لا متحصل و متحصل را تصور کردید؟ علیکم بالجواب الا فردا. خب اتحاد مبدع و مشتق را ما خواندیم، شما چطور منکر میشید میگید صدق یقین بر متیقن صحیح نیست؟ نه تنها صحیح هست، متعدم هستن. یقین مبدا است، متیقن مشتق است. این مبدا و مشتق با هم متحدن حسب اونچه که در کتب ادب بیان شده است. شما چطور منکر میشوین صدق یقین را بر متیقن؟ این اشکال جوابش ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد.